با اینکه گونه‌های اسکارلت از عصبانیت داغ می‌شد، با این حال به آرامی و با تظاهر به افتخار گفت: برای اینکه ملی خواهر چارلیست و برای من هم صورت خواهری را دارد. مقصودت این است که تو این کار را کردی برای اینکه او بیوه اشلی ویلکس است؟ اسکارلت از جایش بلند شد. دیگر قادر نبود خشم خود را پنهان بدارد. گفت: داشتم کم کم برای آن عمل دور از تربیت تو که آن روز کردی تو را میبخشیدم، ولی حالا میبینم که فایده ندارد. اگر اختیار دست من بود و اینقدر کسل نبودم، اصلا تو را به اینجا راه نمیدادم. و بنشین و کارت را بکن، اخمهایت را هم اینقدر تو هم نبر. صدای رت عوض شده بود. از جایش بلند شد و دستش را گرفت و به صندلی برگرداند. چرا کسلی؟ نامه ای از تارا داشتم. اوضاع خوب نیست. شمالی ها به نزدیکی های تارا رسیدند. خواهر کوچکم هم حسبه گرفته و تازه اگر خودم هم حالا می توانستم به آنجا برگردم که آرزویم است، مادرم مرا راه نمی داد. برای اینکه می ترسید من هم مبتلا شوم. اوه رت، اگر بدانی چقدر دلم می خواهد برگردم. حالا اینطور بیقراری نکن. باید به تو بگویم که ولو اینکه شمالی ها به اینجا بیایند، باز هم تو در آتلانتا به مراتب سالم تری تا اینکه در تارا باشی. حسبه یک موضوع شوخی نیست. صدایش ملایمتر و مهربانتر شده بود. اسکارلت با تعجب پرسید: از کجا می دانی که شمالی ها مرا اذیت نکنند؟ این دروغ است. دخترک من، شمالی ها که حیوان وحشی نیستند، شاخ و دم ندارند. آنها هم مثل جنوبی ها هستند، مگر اینکه لهجهشان وحشتناک است و ضمناً اخلاق عجیب و غریبی دارند. چطور؟ همین شمالی ها چه بسا چی؟ یعنی به زور با تو عمل منافی عفت بکنند؟ نه نترس، این کار را نخواهند کرد، گرچه شاید هم دلشان بخواهد. فریاد اسکارلت بلند شد: اگر باز بخواهی از این مزخرفات بگویی، به داخل عمارت خواهم رفت. سیمایش سرخ شده بود، ولی خوشحال بود که در تاریکی نمایان نیست. راست بگو، غیر از این فکر می کردی که گفتم؟ ابدا، به تنها چیزی که فکر نمی کردم همین بود. دروغ می گویی. از اینکه به این خوبی فکرت را می خوانم عصبانی نشو. نه تنها تو از این موضوع می ترسی، بلکه همه زنهای لطیف و طبع و روشن فکر جنوب اینطور فکر می کنند و دائما ترسشان از همین است. حاضرم شرط ببندم که عجوزه های مثل مری ودر هم. اسکارلت ساکت ایستاد و حرفی نمی زد. یادش می آمد که هر وقت این زنهای شوهر مرده یا شوهردار در آن روزها دور هم می نشینند، حرفشان از همین چیزها بود. از حوادثی نظیر آن که در تنسی، ویرجینیا و یا لوئیزیانا اتفاق افتاده بود حرف می زدند. می گفتند که شمالی ها به زور زنها را تصاحب کردند و حتی سرنیزه در شکم اطفال فرو بردند و خانه ها را سوزاندند و زندگی ها را به تاراج دادند. هر کسی می دانست که این حرف ها افسانه نیست و حقیقت دارد، و اگر فردی کمی شعور و فهم داشت می دانست که این چیزها شوخی و دروغ نیست. می شنید که مصاحبش می خندید. بعضی مواقع این مرد واقعا نفرت انگیز می شد. در حقیقت بسیار مواقع این طور بود. برای مرد واقعا زننده بود که بداند زنها واقعا به چه فکر می کنند و درباره چه چیزهایی حرف می زنند. تصور این طور چیزها حقیقتا یک دختر جنوب را خیلی ناراحت می کرد و شکی هم نبود که هیچ مردی این طور مسائل را از زنهای شریف و اصیل نمی شنید. خشمناک شده بود از اینکه رت فکرش را خوانده بود. دلش می‌خواست وجودش برای مردها معما باشد، ولی می‌دید رت او را به صورت شیشه شفافی که همه چیز در آن قابل رؤیت است می‌بیند. رت به گفتارش ادامه داد: راستی، حالا که راجع به این مطالب حرف می‌زنیم، تو خودت در خانه محافظ یا زن پرستاری داری؟ زنان قابل ستایشی مثل مری ودر یا میسیز مید چطور؟ این زنها هر وقت مرا میبینند طوری به من نگاه میکنند مثل اینکه من بدون منظورهای پیش تو رفت آمد نمیکنم. اسکارلت در حالی که از تغییر موضوع احساس خوشحالی میکرد گفت: میسیز مید معمولا شبها اینجا میآید و پیش ما میماند، اما امشب برای اینکه فیلیپ به خانه برگشته نتوانسته بیاید. چه خوب، بهتر شد که تو را تنها دیدم. در صدایش اثری بود که قلب اسکارلت را از احساس خوشی به تپش انداخت و حس کرد که صورتش سرخ شد. شنیده بود که گاهی زیر و بم نوای مرد خودش شکایت از وجود عشق در آن مرد می کند. اوه چه مسرتی! اگر فقط یک جمله می گفت که دوستش دارد، آن وقت خوب می توانست که بازیش را شروع کند و تلافی این سه سال حرفهای نیشدار و کنایه آمیزش را بدهد. او را به راهی می کشاند که نه تنها داد دلش را می گرفت، بلکه آن غرور پایمال شده اش را که رت در اثر شنیدن اعترافاتش به اشلی در آن روز آنطور به شدت جریحه دار کرده بود ارضا می کرد. آن وقت بود که با بی‌اعتنایی و غرور به او می گفت که وی فقط خواهرش است و چه بهتر که این خیالات واهی را از سر بیرون کند و به دنبال کارش برود. از تصور خوشی این خیال بی اختیار لبخند زد. رت در حالی که دستش را می گرفت و کف آن را به لبانش نزدیک می کرد گفت: اینطور نخند. تماس لبان داغ او با دستش یک مرتبه چیزی تند و آتشین شبیه به جریان الکتریک به داخل وجودش فرستاد. چیزی که با شور و التهاب زیاد سراسر بدنش را نوازش داد. لبانش به همراهی بوسه ها تا نزدیک مچش رسید و اسکارلت در آن لحظه خوب می فهمید که جهش نبضش در آن حال که قلبش هر لحظه شدیدتر می زد ممکن بود راز او را فاش سازد. از این رو سعی کرد دستش را به عقب بکشد. تا آن روز به این نکته فکر نکرده بود که ممکن است روزی این موج سوزنده و خیانتکار احساس او را اینطور بیقرار بسازد که بخواهد یک مرتبه انگشتانش را به داخل موی او فرو برد و بعد دهان گرمش را به روی دهان خود احساس کند. با فکر آشفته به خود گفت: یعنی چه؟ من که بدون شک او را دوست ندارم. من عاشق اشلی هستم. ولی اینکه دستانش اینطور می‌لرزید و دلش می‌تپید پس برای چه بود؟ رت به نرمی خنده‌ای کرد و گفت: خودت را از من کنار نکش، اذیتت نمی‌کنم. مرا اذیت کنی؟ من از تو ترسی ندارم رت باتلر. تو این را بدان که نه از تو بلکه از هیچ مردی در عالم واهمه ای ندارم. اسکارلت این جمله را با صدای بلند گفت و اوقاتش از این تلخ بود که چرا صدایش هم مثل دست‌هایش می‌لرزد. مسلماً این احساسات تو قابل ستایش است، اما بهتر است صدای خودت را ملایم تر کنی. مبادا خانم ویلکس بشنود. ضمناً خودت را آرام کن. طوری حرف می‌زد مثل اینکه از دیدن ناراحتیش خوشحال تر شده. اسکارلت، تو از من خوشت می آید، این طور نیست؟ این جمله مثل اینکه بیشتر به آن مطلبی نزدیک بود که اسکارلت انتظارش را داشت. بعضی مواقع، وقتی که تو با من مثل یک جانور رفتار نمی کنی. خنده دیگری کرد و کف دستش را به روی گونه اش گذاشت. من خیال می کنم تو از همین جهت از من خوشت می آید که برایت جانوری هستم. تو در این زندگی محدودت هر کسی که دیدی پیش تو مثل بره بود و شک ندارم که همین اختلاف اخلاق تو را بیشتر سرگرم و مجذوب می کند. این مطلبی نبود که او انتظار داشت. از این رو اوقاتش کمی تلخ شد و به اصرار سعی کرد دستش را از میان دستش بیرون بکشد. درست نیست. من از آدمهای معقول و مؤدب خوشم می آید. از مردهایی که آقا باشند و بشود به آقایی آنها اعتماد کرد. منظورت مردهایی است که تو آنها را دست بیاندازی، این طور نیست؟ و بار دیگر کف دستش را با حرارت بوسید. مجدداً پوست پشت گردن اسکارلت با هیجان شروع به خاریدن کرد. اما در هر صورت از من خوشت می آید، نه؟ راست بگو اسکارلت، چون این چیزی ممکن است؟ یک مرتبه پیروزمندانه به فکرش خطور کرد، آه به دامش انداختم، و بعد با خونسردی ماهرانه ای اضافه کرد، راستش را بخواهی نه، یعنی تا وقتی تو رفتارت را اصلاح نکنی نه. ولی تو نمیدانی که من نمیخواهم رفتارم را اصلاح کنم. پس تو مرا دوست نداری؟ من هم همینطور فکر کرده بودم. بعضی مواقع خیلی از تو خوشم میآید، ولی عاشقت نیستم. و برای تو جای کمال تأسف را دارد که بگویم عزیزم من از عشق یک طرفه بیزارم. امیدوارم بانو همیلتون به من اجازه بدهید که شما را عزیزم خطاب بکنم و این کار را خواهم کرد چه شما بخواهید و چه نخواهید. اما نه، فایده ندارد. همین بهتر که با هم رعایت آدابدانی را بکنیم. اسکارلت با تردید و تأسف پرسید، پس تو مرا دوست نداری؟ نه، به هیچ وجه. مگر تو یک چنین انتظاری را هم داشتی؟ اینطور جسور و گستاخ نباش. پس تو همچو امیدی را داشتی، ولی بیهوده. دلم برایت می سوزد. من تو را دوست داشته باشم برای اینکه خوشگلی و در خیلی هنرهای بی حاصل استعداد داری. ولی خیلی زنها هستند که مثل تو خوشگلی دارند و صاحب کمالات هم هستند، اما باز هم شبیه به خود تو به هیچ وجه به درد دوست داشتن نمی خورند. نه، من عشقی از تو به دل ندارم، ولی از تو خوشم می آید و این خوش آمدن هم برای بسیاری چیز هاست. برای آن خودخواهی توست که کمتر زحمت در کتمان آن به خودت می دهی. برای آن کشش و حالت جهندگی است که در وجدان تو هست. برای آن زیرکی و هوشمندی توست که متاسفم بگویم از اجداد دهاتی خیلی نزدیکت به تو به ارث رسیده. دهاتی؟ چه؟ رد داشت به او ناسزا می گفت. یک مرتبه طوفانی شد و دهان را برای بد گفتن باز کرد. رد با شتاب دستش را فشرد. صبر کن، در میان حرف من ندو، صحبتم تمام نشده. گفتم از تو خوشم میآید برای اینکه این صفتها را داری و دلیل اینکه این صفتها را میپسندم برای اینکه خود من هم همینطورم. همین اخلاق و صفات را خود من دارم. اطمینان دارم که تو هنوز دلت به خاطر عشق آسمانی آن مرد کله پوک، آن مستر ویلکس خوش است، در حالی که هیچ معلوم نیست که در عرض این 6 ماهه از کجا که جسدش هم در قبر نپوسیده باشد. اما با این حال تردید ندارم که در قلب تو جایی برای من هم هست. اسکارلت، اینقدر لول نزن. گوش کن، میخواهم به تو مطلبی را اعتراف بکنم. من از اولین دفعه که تو را در تالار 12 بلوط دیدم که داشتی چارلز همیلتون بیچاره را به دام میانداختی، دلم خیلی تو را خواست. از هر زنی که تا امروز دیدم بیشتر و به تو میگویم که من برای هیچ زنی اینقدر که برای تو صبر کردم، صبر نکرده بودم. از حیرت شنیدن آخرین جملات او نفس در سینه اش محبوس شده بود. با وجود تمام بدگویی هایی که کرد او را دوست می داشت. منتها نمی خواست که این اعتراف را به صورت یک آدم معمولی و با کلمات متعارفی بکند. شاید می ترسید از اینکه او به خنده بزند. در هر حال الان نشانش می داد و درس خوبی به او می داد. مقصودت از این حرف ها این است که با تو ازدواج کنم؟ دستش را پایین انداخت و با صدای بلند به طوری که اسکارلت از ترس به جای خود در صندلی افتاد به قهقه زد. خدای من، ازدواج؟ ابداً. من 100 بار به تو گفتم که من اهل ازدواج و این حرف ها نیستم. ولی پس؟ رت از جا بلند شد و در حالی که یک دست به روی قلب خود داشت تعظیم متظاهرانه ای کرد. عزیزم، با این تعارف ها مقصودم این بود که موافقت کنی رفیقه من باشی، بدون این که لازم باشد من بیش از این بی پرده صحبت کنم. رفیقه؟ این کلمه را زبانش ادا نکرد، بلکه نعره مغزش بود که می گفت. این مرد به کلی پرده حیا را از هم دریده. با این حال تا چند لحظه اول به قبح کلمه پی نبرد. فقط حس کرد که آتشی مذاب در سراسر عروق و شرائینش به گردش درآمد و دیوانه اش کرد. این مرد تا چه حد می بایستی او را احمق و پیش پا افتاده فرض کرده باشد که چنین پیشنهادی کند؟ مناعت لگد مال شده و شعله خشم و ناامیدی هر سه او را به یک حالت شکنجه انداخت و قبل از آنکه موضوع را از نقطه نظر منافی اخلاق تجزیه و تحلیل کند، یک مرتبه بدون اینکه خودش بفهمد چه میگوید کلمات از میان دو لبش بیرون آمد. چه؟ رفیقه؟ از این کار چه نتیجه حاصل می شود مگر اینکه چند بچه حرامزاده درست کنم؟ و آن وقت یک مرتبه از وحشت تجسم حرفی که زده بود شانه اش فرو افتاد. رت از شنیدن این جمله بر شدت خنده اش افزود به طوری که به سرفه افتاد. از زیر چشم به او نگاه می کرد که در گوشه نیم تاریک ناراحت و بهت زده نشسته و دستمالش را از خشم به دندان می گزید. با همون حال تمسخر گفت: به همین دلیل است که از تو خوشم می آید. تو تنها زن ساده و بی‌ریایی هستی که می شناسم. تو تنها زنی هستی که فقط به جنبه عملی زندگی نگاه می‌کنی، بدون اینکه دهانت را از کلمه قلمبه گناه، اخلاق و این حرف ها پر کنی. با این حرفی که من زدم هر زن دیگری بود خودش را به قش و ضعف می‌زد و بعد از خانه بیرونم می‌کرد. اسکالت از جای پرید. صورتش از شرم سرخ شده بود. چطور نفهمیده و نسنجیده چون این حرفی را زد؟ او، دختر الن اوهارا، دختری که آن همه برای تربیتش زحمت کشیده بودند، چرا میبایستی اصلا آنجا بنشیند و این حرفهای توهین‌آمیز و رکیک را بشنود و آن وقت تازه یک همچو جوابی بدهد؟ کاش فریاد میکشید و گریه میکرد و به حال ضعف میافتاد. قاعدش این بود که وقتی از دهان رت آن کلمات بیرون آمد، فوری رویش را برمیگرداند و با سردی و بدون یک کلمه حرف از آنجا میرفت، ولی افسوس که خیلی دیر شده بود. یک مرتبه با صدای بلند، بدون اینکه فکر ملانی یا خانواده مید را که خانهشان نزدیک آنها بود بکند، فریاد کرد: من هم از ساعت را از خانه بیرون میکنم. زود برو بیرون. تو با چه جرأتی اینجا ایستاده ای و این مزخرفات را میگویی؟ مگر تو امروز از من حرفی شنیدی که اینطور؟ زود برو بیرون و دیگر هم حق نداری اینجا برگردی. دیگر از این بسته های مزخرف سنجاق و سوزن هم همراه خودت نیاور، به این امید که تو را ببخشم. اگر یک کلمه به پدرم بگویم تو را فوراً خواهد کشت. رد کلاهش را برداشت و تعظیمی کرد. اسکالت در نور ملایم چراغ چهره اش را دید که هنوز لبخند استهزا بر لب داشت. ابداً اثر شرمندگی بر چهره اش هویدا نبود، بلکه این طور به نظر می رسید که از حرف او بیشتر تفریح کرده. اوه که این مرد واقعاً چه آدم نفرت انگیزی بود. اسکالت رویش را برگرداند و به طرف در اتاق رفت. اما قبل از آن که بتواند در سنگین را با تمام قوت به هم بکوبد، چفت آن به دامنش گیر کرد. چند بار کوشید خود را نجات دهد، ولی نتوانست. رت نزدیک شد. اجازه می فرمایید کمکتان کنم؟ به هر نحوی که بود خود را نجات داد و دیوانوار به طرف پلکان دوید. همین که به طبقه بالا رسید، صدای در را شنید که محکم و با صدای بلند همانطور که خودش خواسته بود به هم خورد و بسته شد. صفحه 419، فصل 20. طی آخرین روزهای گرم و پرهیاهوی ماه اوت، بمباران شهر یک مرتبه متوقف شد. این آرامش کاملا ناگهانی و بدون انتظار بود. همسایگان همه ناراحت و نامطمئن، حیرت زده به هم نگاه می کردند و متحیر بودند که چه حادثه ای در پیش است. این سکوت پس از آن روزهای پرجوش و خروش نه تنها آرامشی بر اعصاب بیمار مردم به وجود نیاورد، بلکه بیشتر ناراحتشان کرد. هیچ کس نمی دانست چرا توپخانه شمالی ها سکوت اختیار کرده. هیچ خبری از جانب سربازان مدافع جنوب نمی رسید، مگر اینکه دست دسته سنگرهای خود را در اطراف شهر تخلیه کرده و برای حفاظت راه آهن به طرف جنوب حرکت کرده بودند. کسی به درستی اطلاع نداشت که جنگ در کدام نقطه ادامه دارد و یا اصولاً جنگی در کار بود یا نه. بر همه چیز پرده اسرار فرو افتاده بود. در این ایام تنها اخباری که در دسترس مردم بود همانهایی بود که در افواه گفته می شد. روزنامه ای در کار نبود، برای اینکه نه کاغذ پیدا می شد، نه مرکب چاپ و نه نفر که این کار را انجام بدهد. از آغاز محاصره همه به جبهه اعزام شده بودند. به خاطر همین اوضاع اگر چیزی گفته می شد مبتنی بر هیچ اصل مسلمی نبود و چه بسا در دلها ایجاد وحشت بیشتر می کرد. مردم در این ایام به طرف مرکز فرماندهی جنرال هود، تلگرافخانه و در اطراف ایستگاه‌های راه آهن هجوم برده سعی می‌کردند به هر نحوی هست خبری به دست بیاورند. عده‌ای سکوت توپخانه جنرال شرمن را حمل بر عقب نشینی آنها کرده، اطمینان داشتند که در این موقع ارتش حکومت ائتلافی به سرعت آنان را به جانب دالتون تعقیب می‌کنند. اما خبری در کار نبود. سیم‌های تلگراف ساکت، قطاری که از روی تنها خط جنوب می‌رسید دیده نمی‌شد و سرویس چاپار از کار افتاده بود. پاییز با حرارت خفقان آور و پرگرد و غبار خود بر شهر مضطرب و ساکت فرو می افتاد و سنگینی تپشنگیز خود را بر قلب‌های خسته و بیمار مردم فرو می افکند. برای اسکارلت که به خاطر دوری از تارا دیوانه شده بود و در این حال منتهای کوشش خود را می کرد تا چهره خود را دلیرانه نشان دهد، این دوران محاصره حکم ابدیت را پیدا کرده، شبیه به این بود که تا به یاد می آورد همیشه در گوشش قریب توپ و تفنگ شنیده می شد و اکنون این سکوت منحوس برایش یک امر بی سابقه بود. آن وقت تازه بیش از یک ماه نمی گذشت که محاصره شروع شده بود، فقط یک ماه، و در این حال سراسر شهر در یک حلقه خندق‌های خاک سرخ احاطه شده. تمام کوچه‌ها و خیابان‌های خاک‌آلود از گاری‌ها و آمبولانس‌های خونچکان که اجساد نیمه جان مجروحین را به طرف بیمارستان‌ها می‌بردند پر شده. صدای بمبم بمباران لرزه بر اندام ساکنین انداخته و گورکنها از کندن صفوف قبر که اجساد مقتولین را قبل از سرد شدن مثل کنده‌های درخت میان آنها می‌انداختند خسته شده بودند و همه اینها فقط در عرض یک ماه انجام شده بود. تازه از دورانی که سربازان شمالی از دالتون به طرف جنوب سرازیر شده بودند فقط 4 ماه می‌گذشت. 4 ماه و آن وقت به نظر اسکارلت عمری می‌رسید. صفحات زندگی خود را ورق می زد. این مدت کوتاه در نظرش قرنی جلوه می کرد. اصلاً باور نمی کرد که فقط 4 ماه گذشته و این همه حوادث روی داده. در عرض این مدت، دالتون، رساکا، کنیسا، همه این نقاطی که روزی در نظرش فقط نام چند ایستگاه راه آهن بودند و امروز به عنوان محل جنگ خونین خوانده می شدند، سقوط کرده بود. دیگر امروز اسامی نهر پیج تری، دکاتور، کلیسای ازرا و نهر اوتوی برایش به هیچ وجه اسمهای جالب و فرهنگیزی نبودند. دیگر هیچ وقت این نقاطی را که روزی در حومه آتلانتا قرای آرام و پر از دوستان خوشایند بودند و چه بسیار در ساحل آبهای گذران نهرهای آن با افسرهای خوش‌صورت به گردش رفته بود به آن صورت اولیه نمی توانست در نظر خود مجسم کند. امروز این اسامی برایش خاطره جنگ ها را تجدید می کرد و آن چمن های سبز و لطیفی که روزگاری به رویشان می آرمید امروز در اثر گردش چرخ اراده های توپ فرو رفته، در اثر پای سربازانی که به روی هم نیزه می کشیدند پایمال شده و در زیر اجساد نفراتی که در آستانه مرگ جان می کندند پژمرده بود. و اکنون آن نهرهای آرام که آبشان با تنبلی به روی هم می‌غلطید، بیش از آن که خاک سرخ‌فام جورجیا بتواند آن را قرمز کند، خون سربازان آنها را ارغوانی کرده بود. نهر پیشتری از آن موقع که شمالی‌ها سعی کرده بودند از آن بگذرند، آبش صورتی شده بود. تمام این نقاطی که روزی تفرجگاه‌های دلپذیر بود، حالا گورستان‌های خاموشی بودند که در آنجا دوستان و آشنایانشان مدفون شده بودند. آن بیشزارها و باغستان‌های زیبایی که جلوه‌گاه عشاق بود، حالا اجساد سربازان در لابلای درختانشان افتاده و به سرعت می‌پوسیدند. تمام این اسم‌هایی که به نقاط اطراف آتلانتا اطلاق می‌شد، حالا محل‌هایی را به یاد می‌آورد که سربازان مهاجم شرمن کوشیده بودند از آنجا داخل شهر شوند و نفرات از جان گذشته هود آنها را عقب رانده بودند. آخرالامر پس از مدتی بی‌خبری از سمت جنوب خبری به اهالی رسید که آنها را بیش از پیش مضطرب کرد. و آن اینکه جنرال شرمن مستقیما هدف حمله اش را راه آهن جونزبورو ساخته و می‌خواهد از این راه شهر را تسخیر کند. دیگر موضوع زد و خوردهای کوچک در کار نبود، بلکه حساب حمله دست جمعی و جنگ نهایی بود. به خاطر جلوگیری از پیشرفت آنها، ناچار قوای حکومت ائتلافی از همه طرف جمع آمده و 1000 نفر برای مقابله با آنها آماده شده بود. اسکارلت که در وحشت نزدیک شدن قوای دشمن به تارا سخت ناراحت بود، خود فکر کرد برای چه جونزبورو؟ چرا میبایستی هدف آنها متوجه این ناحیه شده باشد؟ آیا در سراسر راه آهن جای دیگری نبود که با آن حمله کنند؟ بیش از 1 هفته میگذشت که کوچکترین خبری از تارا به او نرسیده بود و آخرین یادداشت پدرش هم بیشتر به وحشتش افزوده بود. اکنون کرین هم دچار بیماری حسبه شده و حالش خیلی وخیم بود. حالا وضع پست هم به مرحله رسیده بود که دریافت نامه روزها طول می‌کشید و در این ساعات بحرانی اصلا خبر نداشت که کرین زنده بود یا از دنیا رفته بود. اگر به خاطر ملانی نبود، همان اوایل محاصره به تارا بازگشته بود. در جونزبرو جنگ‌های سختی در جریان بود. این حقیقتی بود که آتلانتا می‌دانست. اما اینکه این جنگ به چه نحو و در چه شرایطی انجام می‌گرفت بر همه مجهول بود. آنچه در افواه از دهانی به دهانی می‌گشت جز آنکه مبالغه آمیز و شکنجه‌آور باشد نبود. پس از مدتی استراب و بلا تکلیفی، پیکی از جونزبرو رسید که خبر می‌داد شمالی‌ها در چند نقطه با شکست روبرو شدند. این شکست پس از یک حمله شدید شمالی‌ها به شهر و سوزاندن ایستگاه و قطع خطوط تلگراف و از بین بردن قریب 3 مایل راه آهن حادث شد. افراد صنف مهندسی مثل دیوانه‌ها و با تمام قدرت به کار اشتغال داشتند و خط را اصلاح می‌کردند. شمالی‌ها پس از تخلیه شهر تمام تراورس‌ها را شکسته و آتش افروزی کرده بودند و ریل‌ها را کنار آتش گذاشته و پس از سرخ شدن آنها را به دور تیرهای تلگراف پیچانده بودند، به طوری که تیرها به صورت بطری بازکن‌های غول پیکر در آمده بود. از این رو زحمت مهندسین خیلی زیاد بود. جا گذاشتن ریل‌های تازه در آن موقعی که آهن کمیاب و جزو فلزات قیمتی به شمار می‌آمد کار آسانی نبود. نه، شمالی‌ها به تارا نرسیده بودند. این اطمینان را همان قاصدی که پیام‌های جنگی را به ژنرال هود رسانده بود به اسکالت داد. این قاصد همان لحظه‌ای که می‌خواست به طرف آتلانتا حرکت کند، جرالد را در جونزبرو ملاقات کرده بود و جرالد از او تقاضا کرده بود که نامه‌ای از وی به اسکالت برساند. اما پاپا در جونزبرو چه می‌کرد؟ مرد جوان در دادن پاسخ تردید داشت و قیافه اش ناراحت بود. جرالد در بدر به جستجوی طبیبی میگشت تا او را با خود به تارا ببرد. در همان حال که در ایوان جلوی بنا در زیر آفتاب ایستاده و از مرد جوان به خاطر زحمتی که کشیده بود تشکر میکرد، حس کرد که زانوانش از ضعف یارای نگاهداری بدن او را ندارد. پس کرین در آستانه مرگ بود. برای اینکه الین با تمام اطلاعات پزشکی که داشت قادر نبود او را معالجه کند و از این رو جرالد به دنبال طبیبی میگشت. همین که قاصد جوان در پس ابری از گرد و غبار جاده از دیده پنهان شد، با انگشتان لرزان نامه پدر را گشود. کمبود کاغذ در جنوب به میزانی رسیده بود که جرالد ناچار از نامه خود اسکالت استفاده کرده و مطالبش را بین خطوطی که اسکالت نوشته بود رقم زده بود و خواندن این سطور آنقدرها آسان نبود. نوشته بود: دختر عزیزم، مادرت و هر دو دخترها مبتلا به بیماری حصبه شدند. بدبختانه حالشان خیلی وخیم است، ولی باید امیدوار باشیم که به زودی خوب خواهند شد. در این حال بحرانی مادرت از من خواست که به تو بنویسم به هیچ عنوان تو و وید نباید در این موقع به تارا بیایید، برای آنکه ابتلای شما هم حتمی است. محبت و آرزوی فراوان خود را برای تو میفرستد و از تو میخواهد که برایش دعا کنی. چه؟ مادرم خواسته برایش دعا کنم؟ مثل دیوانه ها از پلکان بالا دوید. مستقیم به اتاقش رفت. کنار تخت خوابش زانو زد و با آن شدت و حرارتی که هرگز در عمر خود نکرده بود شروع به دعا کرد. گرفتن تسبیح و انداختن دانه‌های آن و رعایت سایر رسوم مذهبی در کار نبود، بلکه همان کلمات آشنای همیشگی از میان دو لبش بیرون می‌دوید. هر دستی که به در می‌خورد، ولو اینکه نیمه شب بود و چشمش جایی را نمی‌دید، از پلکان سرازیر می‌شد تا ببیند از طرف مادر خبری هست یا نه. اما بیفایده بود، مثل اینکه به جای این 5 مایل جاده پرگرد و خاک که فاصله بین او و تارا بود، تمام خاک جهان بینشان گسترده شده بود. ارتباط به کلی قطع بود. هیچ کس به درستی نمی‌دانست که نیروی جنوب کجاست و سربازان شمال در چه نقطه مستقر شده اند. کسی خبر از جایی نداشت مگر آنکه همه می‌دانستند هزاران سرباز خاکستری و آبی پوش در نقطه‌ای بین آتلانتا و جونزبرو در حال جنگ هستند. تمام آن هفته گذشت و پیامی از جانب تارا نرسید. اسکالت به قدر کافی در بیمارستان آتلانتا بیماران حسبه ای دیده بود و می دانست یک هفته برای کسی که در تب جانسوز حسبه می سوزد یعنی چه؟ الن بیمار بود. شاید هم آخرین دقیقه های زندگی را تعیین می کرد و آن وقت اسکالت در اینجا بیچاره و بیپناه ایستاده و نمی دانست چه کند.